نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
طرز لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در این جمله که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست، آیا انحصاری اخلاقی نهفته است؟ ادیان تک خدایی یا توحیدی از منظر رواداری و چند صدایی چه تفاوتی با ادیان چند خدایی دارند؟ چرا ایده توحید و یکی بودن خداوند تا این حد در اسلام مهم و مرکزی است؟ یان اسمن، مصرشناس آلمانی، در کتاب تک خدایی و زبان خشونت میگوید زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی با نوعی چیرگی و خشونت همراه است و ابزار اعمال قدرت است، نه اعمال دین. من فهیمه خضری‌دری این موضوع را با سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و ادیان، و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت، در دانشگاه کلمبیا مطرح کردم. سلام و خوش آمدید به تابو. آقای دباغ، برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم برای اینکه وارد بشیم به بحثی که امروز در تابو مطرح هست. این پرسش ضروری است که بهش پاسخ بدیم، و اون این که اساساً ریشه توحید و یکتاپرستی در ادیان توحیدی از جمله اسلام که مورد بحث ماست از کجا میاد و ریشه این در چیست؟
بذارید من یه توضیح تاریخی موجزی بدم. چنان که پاره‌ای از مورخان آورده اند، فی المثل در کتاب تاریخ خداباوری خانم کارن آرمسترانگ هم آمده، ما از دوران چند خدایی عبور کرده ایم به لحاظ تاریخی تا به دوران تک خدایی رسیده ایم، یعنی از پولیتئیزم به مونوتئیزم. در میان ادیان ابراهیمی که همون ادیان تک خدایی هستند هم هرچه که ما پیشتر آمده ایم، همونجور ملاحظه میکنید که مفهوم خداوند هی تنزیهی تر میشه. مفهوم توحید که خب در ایده لا اله الا الله در آیین اسلام پررنگ شده است، محل بحث واقع شده و اعتقادات کثیری از مسلمانان هم حول آن شکل گرفته، در قیاس با روایتی از خداوند یا یهوه که در عهد عتیق به بحث گذاشته شده، میبینید که دوز انتزاعی و تجریدیش بیشتره برخلاف یهوه. در این حال این را هم عرض بکنم که ما وقتی از خدای اسلام سخن میگیم، در میان مسلمانان و طایفه های گوناگون مسلمانان هم ما تلقی های مختلفی از خداوند داریم، یعنی خدای فقها از خدای متکلمان، از خدای فیلسوفان و از خدای عرفا قابل تفکیکه. ولی هرچه که هست، داخل تردیشن و سنت اسلامی در مجموع خود مقوله وحدانیت یا یونیتی در قیاس با دیگر ادیان البته پررنگ تره.
خب ما توضیحات آقای دباغ رو شنیدیم. آقای جلالی تهرانی، اینطور که آقای دباغ مطرح کردن که به حال نوعی سیر تکاملی طی شده از چند خدایی به یکتا پرستی و تک خدایی، آیا این حقیقتاً یک سیر تکاملی و به معنای پیشرفت هست به نظرتون؟
خیر، من این رو به عنوان یک پیشرفت یا تکامل نمیدونم و شاید کلمه دگرگونش و فرگشت برای وضعیت تجسم ما از خدا کلمه بهتری باشه. ما باید در یک روند تاریخی دین رو بشناسیم، چون در روند تاریخی دین شکل میگیره. آن کسی که یا آن دینی که اصلا مفهوم توحید یا دین تک خدایی رو طرح کرده، دین یهودیت هست و اسلام بدون تردید وامدار دین یهودیت هست، کما اینکه مسیحیت هم. اما در روند تاریخی به طور مشخص یهوه دیده نمیشه، یعنی خدا نادیدنی میشه، از یک سنگواره یا تندیس خارج میشه، اما باز ظهور و بروز داره. مثلا در شکل آتش خودش رو در وادی سینا نشون میده. ما در واقع سه مرحله دینورزی رو در تاریخ زیست بشر شاهد هستیم که از حدود 30,000 سال پیش به این سو آمده. یعنی اگر بشر هومو ارکتوس رو، بشری که روی دو پاش میسته رو، تاریخ زیستیش رو بین 2 میلیون 2.5 میلیون سال در نظر بگیریم، تا حدود 30,000 سال پیش ما هیچ اثری از اعتقادات یا سمبول ها رو در زندگی بشر نمیبینیم. حدود 30,000 سال پیش در اون زمان ما با انیمیزم روبرو هستیم، یعنی با جاندار پنداری، همه چیز خداست، از سنگ و کوه و اینا گرفته، و این دوره تبدیل میشه به دوره چند خدایی و دوران چند خدایی تبدیل میشن به دوران تک خدایی. اما هیچ کدام از این مراحل کامل از بین نمیره. برای مثال ما در همون عرفانی که آقای دباغ بهش اشاره میکنن، مسئله این که همه اشیاء و همه موجودات ذکر میگن و زنده هستند رو داریم. این از دوران جاندارپنداری ما آمده، یعنی حتی قبل از چند خدایی. یا موضوع شرک رو وقتی در اسلام صحبت از شرک میشه، چرا؟ به خاطر اینکه بحث چند خدایی است. هنوز از جهت تاریخی هم که نگاه میکنیم، دقیقاً طبق تورات میبینیم شرک میبرزیدن، یعنی اینها هنوز بت در زندگی خودشون داشتن و نگه میداشتن و مخفیانه نگه میداشتن. داستانی در مورد سلیمان هستش که سلیمان مخفیانه بت نگه میداشته و این باعث غضب خدا به او میشه. ببینید، این یک جنگ، یک حرکت خشن هستش که از زمان شکلگیری دین یهودیت شکل میگیره و در داستان ابراهیم شما این رو به وضوح میبینید. و اصلا مفهوم شیطان هم چنین فرگشتی رو داره. ما تا قبل از اون مفهوم شیطان نداشت. همون ارتقایی که خدا پیدا میکنه در دین اسلام، به همون اندازه شیطان هم نادیدنی میشه و فراتر میره، خیلی فراتر میره. یا اصلا مفهوم حق و باطل از کجا شکل میگیره؟ اینها همش مفاهیم جدیده. زمانی که دین یهودیت میاد میگه که هر دینی و هر اعتقادی به جز من باطله، این رو هم دین مسیحیت و هم دین اسلام میراثدارش هستن و هر چیزی رو به جز خودشون به طور کامل نفی میکنن. یعنی با یک زمینه خشونت ورزی این ادیان میتونن شکل بگیرن و به عنوان ادیان.
خب ما در مورد خشونت من سوال مشخصی دارم که حتما بهش میپردازیم. فکر میکنم بعد نباشه در اینجا بس برگردیم به آقای دباغ. آقای دباغ، آقای جلال تهرانی اولا معتقد هستن که تکاملی صورت نگرفته از چند خدایی به تک خدایی. این یک تکامل نیست، پیشرفت نیست. بعد نیست راجع به این شما توضیح بدید. و بعد این تصویری که ساختند، تک خدایی و اون ایده توحید رو که مرکزیت داره در ادیان توحیدی، از همه بیشتر در اسلام، این رو به نوعی همراه با خشونت و حتی نوعی دیگری ستیزی تصویر کردند. شما چه پاسخی میتونیم بدید؟
تکامل اگر معادل اِوولوشن باشه و معادلی که متضمن ارزش داوری باشه، من نخواستم ارزش داوری بکنم. البته موضع شخصی خودم دارم، اما در وهله نخست به نحو توصیفی سخن گفتم. یعنی تطوری صورت گرفته، ما از پولیتئیزم یا چند خدایی آمده این به سمت تک خدایی، و بعد در میان ادیان ابراهیمی و تک خدایی همچنان که عرض کردم از یهودیت رسیده این به سمت اسلام. من به نوعی این رو به لحاظ معرفت شناختی امر مثبتی میبینم. یعنی تصورم اینه که هر چقدر که ما از چند خدایی به سمت تک خدایی پیش میایم، محتوای صدق این دعاوی و مدعیات بیشتره. حالا اسم این رو کسی تکامل بگذاره یا نگذاره یه امر دیگری است. من از تطور و تحول سخن میگم، اما تحولی که به نظر من بر میزان صدقش، یعنی محتوای صدقش، هی اضافه شده. چند جا هم تعبیر برساختن رو ایشون به کار بردن، آقای جلال تهرانی. این خب از یک منظر کانستراکتیویستیه، یعنی کسی که قائل به این است که امر متعالی ما به ازایی در عالم خارج نداره.
خب آقای دباغ، من همینجا ازتون یه سوال دیگه میپرسم. اون اِوولوشنی که میگید و میفرمایید که به هر حال از نگاه خود شما پیشرفتی بوده در تغییر از چند خدایی به خدای یگانه و یکتا پرستی، دیدگاهی وجود داره که در چند خدایی و یک چند صدایی و یک تکثری هم نهفته است، اما و جامعه چند خدایی، جامعه‌ای که به چند خدایی باور داره، جامعه متکثرتری است. شما که میگید حرکت به سمت توحید پیشرفت بوده، ممکنه خیلی کوتاه به این هم پاسخ بدید که نظرتون در مورد این دیدگاه چیست؟
چنان که تجربه تاریخی ما هم نشان میده، به نظرم اونجا ارتباط علی و ضروری و لایتخلفی میان این که ما در جوامع توحیدی با تک صدایی بیشتر مواجه بودیم و چند صدایی کمتر داشتیم بر خلاف جوامعی که چند خدایی بودن، من چنین ارتباط وثیقی مشاهده نمی کنم. شواهد تاریخی هم از فکر می کنم مؤید این معناست، یعنی رابطه موقتی و امکانی دارن نه رابطه ضروری. میشه یک جامعه ای رو تصور کرد یا به لحاظ تاریخی سراغ گرفت که تک خدایی بودند و در آن خشونت ورزیده می شده در قیاس با جوامعی که چند خدایی بودند و خشونت کمتری توشون ورزیده می شده، و از حیث دیگری میشه جوامعی رو در میان ادیان توحیدی سراغ گرفت که خشونت چندانی در آنها نبوده است یا خشونت کمی در آنها بوده است. بحث از خشونت حقیقتش یک بحث ذو ابعاد و پیچیده ایه و چنان که من میفهمم نمیشه اون رو فرو کاست به صرفاً یک ایده انتزاعی که حالا توحیدی باشه یا چند خدایی باشه. این ایده یک ایده است در کنار ایده ها و علل دیگری. اگر نوعی تقلیل اینجا صورت بگیره به نظرم یه مغالطه ایه، چون خیلی از عواملی که در قصه خشونت مدخلیت داره اصلا از جنس ایده های الهیاتی نیست. بدون اینکه بخوام داوری بکنم راجع به وضعیت پرتلاطم حوزه خاورمیانه، میخوام بگم افزون بر المان مسلمان بودن، المان ها و عوامل محیطی اقلیمی معیشتی هم برقراره، همچنان که در آیین مسیحیت، همچنان که در بودیزم. شما میدانید بنیادگرایی دینی در معنایی که در 14 اخیر سر برآورده ابتداعا در بودیزم صورت گرفته.
به طور کلی ما وقتی که این کلمه رو میشنویم تقلیلگرایی، یک ذهنیتی خیلی وقتا پشت مغزمون هست که میخوایم با پیچیده کردن پدیده ها امکان شناختش و امکان پیدا کردن راه حلش رو سلب. اما برای هر گونه مشاهده علمی و نظریه علمی شما الزاماً باید اتفاقاً اون چیزی که به عنوان تقلیل‌گرایی به غلط شناخته میشه رو به کار ببرید تا بتونید فاکتورهای لازم رو تشخیص بدید، فاکتورهای دیگر رو کنار بگذارید و به نظریه برسید و شناخت درستی پیدا بکنید. برای مثال در جامعه که فاشیسم درش حاکم هست، در جامعه ایتالیا قبل از جنگ دوم یا آلمان، شما میتونید بگید که بله خشونتی که در اونجا شکل گرفته زمینه‌های اقتصادی داشته، زمینه‌های اجتماعی داشته، انواع زمینه‌ها رو داشته و بنابراین گناه رو یا بخشی از گناه رو از روی آموزه‌های فاشیسم بردارید. ما همین وضعیت رو در مورد ادیان میبینیم. بر مبنای اخلاقی که ما امروز میشناسیم و تکثر رو بهش احترام میگذاریم، اعتقادات دیگران رو حداقل به رسمیت میشناسیم اگرچه مخالف ما باشند. ممکنه احترامی برای اعتقادات دیگران قائل نباشیم ولی حق اعتقاد داشتن رو حداقل به رسمیت میشناسیم. خب این دقیقاً با آموزه های پیامبر اسلام، با عملکرد پیامبر اسلام در تضاد ماهوی است. به چه حقی پیامبر اسلام آمده اعتقادات دیگران رو در مکه بهشون توهین کرده و خدایان اونها رو شکسته؟ به چه دلیل ابراهیم در افسانه که گفته میشه عین همین کار رو کرده، چرا به اعتقادات دیگران کار داشته؟ دقیقا این به تک خدایی بودن ارتباط پیدا میکنه. بنیادش بر این هستش که خودت رو ذی‌حق میدونی و دیگران رو باطل میدونی. همونطور که توی سوال قبلی اشاره کردم، مثلا مفهوم حق و باطل در دینهای چند خدایی وجود نداشت. شما در پنتیان ها نگاه بکنید، در پنتیان روم نگاه بکنید که 2500 سالشه، در پنتیان کعبه نگاه بکنید که حالا 1500 سالشه، نمیدونیم چقدر قبلش هم بوده. انواع تندیس ها خدایان وجود داشتن در کنار هم، در همزیستی، یعنی هیچ تضادی بین اعتقادات به وجود نمی آمده. قبایل با همدیگه نمی جنگیدن بر مبنای اعتقاداتشون. تمام این میراث شوم خشونتبار رو که جنگ های بخش بزرگ از جنگ های ما رو ایجاد کرده، ما از قبل دین تک خدایی و باطل شمردن اعتقادات دیگری این میراث رو داریم.
آقای دباغ، برمیگردیم به شما. آقای جلال تهرانی خب استدلالشون هست که دین تک خدایی حق و باطل به وجود میاره و به هر حال خداوندی است که میگوید این حق است و این باطل است. در دینهای چند خدایی چنین حق و باطلی ایشون معتقد هستن که وجود نداره، یا خدایان در کنار هم هستن، این ایده در مرکز نیست که یک صدای مشخص فرمان میده، بلکه فرامین در کار هست، در نتیجه ممکنه تکثر در کار باشه در جامعه و مدارا در میان عقاید و باورها. پاسخی دارید به این نکات بدین؟
چند صدایی و چند دینی یا چند خدایی، اینا دو تا مقول است. هیچ منافاتی نداره که ما با مونوتئیزم مواجه باشیم، یعنی تک خدایی و چند صدایی. یه جوری پرسش تقریر شده که تو گویی یه رابطه این همانی یا رابطه خیلی وسیقی میان چند خدایی و چند صدایی وجود داره و میان تک خدایی و تک صدایی. نه، نه تجربه تاریخی این رو نشان داده است و نه منطقا میشه راجع به این سخن گفت. ما در میراث عرفانیمون در آیین اسلام عرض میکنم که قدمتی طولانی داره، به نیکی این رو میشه سراغ گرفت که اینا به تعبیر امروزی پلورالیست بودن، اهل تساهل بودن، اهل تسامح بودن.
عرفان با دین به هر حال تفاوت داره دیگه.
نه، عرفان با دین فرق نمیکنه. دین بروز و ظهورهای مختلفی داره در درازنای تاریخی، یه روایتش روایت عرفانیه. به همین خاطر ما با کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت در میان میراث یک دین مواجهیم. به همین سبب من قائل به این موضع نیستم که یه رابطه تنگاتنگی وجود داره میان تک خدایی و تک صدایی. نه، پاره از خیلی از عرفای ما اهل تساهل بودن، فیلسوفان هم همینطور. شما شیخ ابوالحسن خرقانی رو ببینید، بر پیشانی آرامگاه چه نوشته است؟ هر آن کس که بدین سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسی، که آن کس که پیش خدا به جان ارزد، پیش بوالحسن به نان ارزد. خب این یه نگاه پلورالیستی که نکته بعدی راجع به خشونت که اشاره کردم، ببینید خطایی که در اینجا صورت میگیره یه جور خطای زمان پریشیه. درکی که ما امروز از خشونت داریم با درکی که صده ها پیش از خشونت داشته فاصله داره. خشونت یه مفهومی مثل سنگ و در و تخته و دیوار نی، یه مفهوم برساخته اجتماعیه و مفاهیم برساخته اجتماعی مؤلفه ها و مقوماتشون از عصری به عصری تغییر میکنه. وقتی که میگیم تقلیل، این هیچ به معنایی نیست که راجع به یه مؤلفه سخن نگیم، بلکه معطوف به اینه که چند جانبه یه مقوله رو نگاه بکنیم. همه پدیده‌های اجتماعی مطابق با این تحلیل ذو ابعادن، به خاطر اینکه عالم انسانی پیچیده است. بیش از چند هزار ساله که بشر پای به دوران تک خدایی گذاشته است و چند خدایی کاملا از میان رخت بربسته. چه سودی داره؟ به فرض من حالا با تحلیل ایشون از چگونگی تکوین آیین اسلام موافق نیستم، اون بحثا چه سودی داره الان ما بکنیم؟ پیش از اسلام شما برید سراغ مسیحیت، سراغ یهودیت، اونا که قدمت بیشتری دارن. برید به همه مسیحی‌ها بگید که آیین مسیحیت رو فرو بنهن، مگه شدنیه؟ به همه مسلمان‌ها بگید که آیین اسلام رو فرو بنهن. ما باید بحثایی بکنیم که منتج به نتیجه بشه و منتج به نتیجه شدن از اینجا آغاز میشه که در جامعه تک خدایی که الان به نحو اغلبی دنیا رو فرا گرفته بریم سراغ چند صدایی.
من برمیگردم به آقای جلالی تهرانی. نکته ای که آقای دباغ در صحبتشون دارن اشاره است به اینکه به لحاظ تاریخی هم اثبات نشده که جامعه ای که دین چند خدایی رو داره دنبال میکنه الزاماً جامعه صلح‌آمیزتری هست.
اجازه بدید از این شروع بکنم که آقای دباغ روی مبلشون میتونن بشینن ابوالحسن خرقانی رو بخونن. اصلا در استدلال من میشه گفتش آوردن بحث متعلقین اهل کلام یا عرفا در این بحث و نفیان و اثباتن جایی نداره، به خاطر اینکه ما داریم اثر آموزه های دینی که در طول تاریخ شکل گرفته، تغییر هم کرده، دوچار تطور هم بوده، بر روی اجتماع میبینیم و این آموزه ها شکل مشخصی دارن. یعنی این آموزه ها خشونت پرور هستن. بحث تقلیل گرایی هم همینه. ما تمام فاکتورهای دیگه، فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای قومی، جغرافیایی، اینها رو همه رو قبول داریم، رد نمی کنیم، اما الان به طور مشخص میخوایم فقط یک فاکتور رو نگاه کنیم. طبیعتا جامعه های چند خدایی هم خشونت داشتن. ما میخوایم به اثر دین درش نگاه بکنیم. آموزه های دینی جوامع تک خدایی به جهت اینکه بحث حق و باطل رو طرح میکنن، یعنی دیگری رو نفی میکنن، شیطان میشمارن. این آموزه ها خشونت پرور هستش. از طرف دیگه از جهت تاریخی هم میبینیم که تا قبل از ادیان تک خدایی، ادیان توحیدی، ما جنگ هایی که به خاطر اعتقادات انسان ها با هم دیگه باشن شاهد نیستیم. آموزه هایی که حق و باطل رو شکل دادن دوچار زمان پریشی نیستش، چون همین امروز وجود داره و همین آموزه ها کماکان غالب هستش بر جوامع مذهبی توحیدی. اما یک نکته هم در انتها بگم که ایشون گفتن که این بحث چه سودی داره. خب ایشون یک فرضی رو در نظر گرفتن احتمالاً که این ادیان ابدی هستند. علم به ما نشون میده که هیچ دینی و هیچ برساخت بشری ابدی نیست. دعوت به خروج از این ادیان اصلا چه اشکالی داره؟ این خودش یک بحث دیگه است که به افراد بگیم که آقا نفی بکنید، از این ادیان خارج بشید. آتیست ها همین کارو دارن میکنن دیگه. بنابراین این ادیان هم میتونه کاملا زمانمند باشه و میتونه کاملا از بین بره. این هم سودیه که میتونه برای جامعه ما داشته باشه و اون آموزه هایی که این دین داشته رو دوباره مورد بازیابی قرار بدیم و در ذهن خودمون پیرایش کنیم. مسئله اصلی روابط بین انسان هاست، چون دین قبل از دولت مدرن نظم دهنده اجتماعی بوده، حداقل ادیان توحیدی این گونه بودند.
آقای دباغ، در کتاب تک خدایی و زبان خشونت از یان اسمن این موضوع بررسی شده که زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی به طور کلی با یک نوع چیرگی و یک نوع خشونت و فرماندهی همراه است. میگوید که این اعمال قدرت، نه اعمال دین. آیا چنین چیزی به نظرتون در ادیان تک خدایی قابل توضیح دادن هست؟
من تصورم اینه که اون کتاب رو که نخوندم، اما ما با یه برساخته اجتماعی وقتی مواجهیم که جا میفته قطعاً یه المان‌هایی از قدرت توشه. هر تمدنی به قول نیچه وقتی میخواد شکل بگیره، تو کتاب توارشناسی اخلاق، هر امری که انسان محوره و به این معنا یه چیزی تمدنی از خود بر جای میگذاره، قطعاً یه ارتباط وثیقی بین نالج و پاور وجود داره. این هم اختصاصی داره به فرض بفرمایید که شکل‌گیری آیین اسلام و همونطور که گفتید ادیان ابراهیمی و هر امر دیگری. در کتاب توارشناسی اخلاق و همچنین فراسوی نیکوبد، نیچه به درستی توضیح داده که از زمان یونان باستان تا روزگار کنونی چگونه تمدن‌های مختلف سر بزنگاهایی که ارتباط وثیقی میان شخصیت‌هایی بوده که قدرتمند بودن، به قول او ابر انسان بودن و توانستن یه آبادی، یه میراثی بر جای بنهن. به هر حال همون چه که ازش به جادوی گفتار هم تعبیر میشه، ارتباط وثیق میان قدرت، معرفت و حالا به قول ویتکنشتاین نوعی بازی زبانی که شکل میگیره. و بعد هم توجه دارید قدرت نه به معنی قدرت سیاسیه، یه چیزیه که از بالا تا پایین جاری و ساریه، یعنی مثل قدرتی که در رابطه میان پزشک و بیمار هست. قدرت به این معنا یکی از مهمترین مفاهیمیه که در گلوگاه‌های تمدن انسانی البته که ظهور داشته. منم البته موافقم با آقای جلالی که تاریخ شرکت بیمه نیست، منم نمیدونم چه روزی از میان رهبر میبنده آیین اسلام یا مسیحیت، نمیدانم. اما میخوام بگم آنچه که بیشتر به ما کمک میکنه حرکت کردن به سمت سازوکارهای جامعه چند صدایی در روزگار کنونی، ببینیم از اون چجوری بتونیم سراغ بگیریم. میشه با بازخوانی انتقادی احکام فقهی اجتماعی به سمتی حرکت بکنیم که در روزگار کنونی در دل جوامع مثل ما مدارا و تساهل نهادینه بشه.
خواهش میکنم آقای جلالی تهرانی، در پاسخ با آقای دباغ آخرین نکاتتون رو و جمع بفهمید.
ببینید، زبان قدرت با زبان دین یکی بوده برای صده ها و حداقل 2000-3000 سال پیش به این سو که ما شاهد بروز و ظهور ادیان تک خدایی هستیم تا همین امروز، و این زبان بهش توسل جسته میشه. شما در نظر بگیرید داعش کتاب شریعت کامل منتشر کرده بود، هیچ حرکتی رو داعش انجام نمیداد مگر اینکه بر مبنای اصول شریعتی که تدوین شده بود پیش رفته. خب هر موقع شما میتونید توسل بکنید به این زبان و به این آموزه های دینی، بخش هایش رو بر بکشید و بر مبنای اون اعمال قدرت و اعمال خشونت بکنید. و سوال مهم اینجا میشه که چه کسی این روایت رو میتونه از دین داشته باشه یا اتوریته رو از دین داشته باشه که خشونت رو نهی بکنه یا خشونت رو ترویج بکنه. بنابراین روایت های مختلف یا برخورد های مختلف با دین هیچ کمکی به ما نمی کنه. زحمتی است که به سرانجامی نخواهد رسید اگر آقای دباغ در این مسیر بخواد اهتمام داشته باشه. تنها راهش نفی خود دین هست که عامل خشونت هست.
سپاسگزارم سروش دباغ و مهدی جلالی تهرانی مهمانان این هفته تابو.